کتاب مادر یک دقیقه نوشته اسپنسر جانسون، ترجمه هانیه حق‌نبی مطلق، صفحه 47. ارزیابی. روز بعد زن جوان به خیابانی که مادر یک دقیقه در آن سکونت داشت رفت. کمی در پیاده روی خیابان پیاده روی کرد و از آن صبح زیبای شنبه لذت برد. زن جوان تحت تاثیر تمیزی و زیبایی محله و رفتار کسانی که از کنارش رد می شدند قرار گرفت. همین امر موجب شد که جرأت و جسارت بیشتری در مورد کاری که می‌خواست انجام دهد در خود احساس کند. با تردید روبروی یکی از خانه‌های آن خیابان ایستاد. عاقبت از پله‌های ساختمان بالا رفت و در زد. مردی در را باز کرد و گفت: چه کاری می‌توانم برایتان انجام دهم؟ زن جوان پاسخ داد: اگر اجازه بدهید می‌خواستم در مورد مطلب به خصوصی با شما صحبت کنم. آنگاه خودش را معرفی کرد و گفت: من به زودی مادر می شوم و تلاش می کنم تا بیاموزم چگونه می توانم یک مادر شایسته و خوب شوم. با خانمی که چند خانه آن طرف تر زندگی می کند، یعنی همون خانمی که او را مادر یک دقیقه می نامند، و همینطور با دخترانش سوزان و پاتریشیا صحبت کردم. مایلم مطالبی را بفهمم و امیدوارم که شما بتوانید در این مورد به من کمک کنید. مرد لبخند زد و گفت: اگر بتوانم کمکی بکنم دریغ نکرده و خوشحال می شوم. آنگاه خود را استیون هریک معرفی کرد و پرسید: چه چیزی را می‌خواهید بدانید؟ زن جوان گفت: یک راست می‌روم سراغ اصل مطلب. من مایلم بدانم که آیا واقعاً شیوه‌های او مفید و مثمر ثمرند؟ یعنی اینکه آیا شما و یا همسایه‌های دیگرتان می‌دانید که فرزندان او در کودکی چگونه بودند؟ مرد پاسخ داد: من آنها را کاملاً می‌شناسم و با آنها بزرگ شدم. اما متأسفانه نمی‌توانم در مورد روش تربیتی مادرشان اظهار نظری بکنم، چون در مورد آن چیز زیادی نمی‌دانم. آنها چطور بچه هایی بودند؟ خب آنها خیلی... مرد کمی مردد ماند و سپس گفت: شاداب و بانشاد بودند. همین. طوری حرف می زد که انگار به دوران کودکی بازگشته و در آن دوران سیر می کند. گویی با خودش حرف می زد. آنها بچه های بانشاد و فعال بودند و به خیلی چیزها از خود علاقه نشان می دادند. حالا که به آن روزها فکر می کنم چیزهای کمی به یادم مانده است. مثلا آنها در روزهای گرم تابستان در میان علفزارها در جستجوی حشرات ریزی بودند که به آنها نشانه زندگی می گفتند. به خاطر دارم که این بچه ها می توانستند ساعتها با افراد سالخورده صحبت کنند و در طول صحبت به قدری مشتاق و علاقمند بودند که انگار دارند از آن افراد پیر و مسن چیز یاد می گیرند. به خاطر دارم. مرد مواردی از این قبیل را نام برد و گفت: واقعیتش این است که آن روزها انجام چنین کارهایی از جانب آنها برایم چندان اهمیت نداشت. اما حالا که به گذشته نگاه می‌کنم، می‌بینم که آنها واقعاً کودکانی فوق‌العاده و استثنایی بودند. واقعاً بچه‌های شاد و بانشاتی بودند. همه اهالی محل و همسایه‌ها آنها را دوست داشتند. زن جوان پرسید: آیا آنها هرگز مشکلی پیش می‌آوردند و یا خود را دچار دردسر می‌کردند؟ مرد جواب داد: بله، البته. زن جوان فکر کرد که بالاخره یک سرنخ پیدا کرده است. بنابراین گفت: خب همین، در اینجور مواقع چه می کردند؟ مرد گفت: نمی دانم، ای کاش می دانستم، اما یک مورد را به یاد دارم. خب آن چه بود؟ یادم می آید که آنها خیلی کم و به ندرت در یک مورد به خصوص دوبار به مشکل بر می خوردن. در حقیقت تصور می کنم عده‌ای از خانم‌های همسایه به قدری از رفتار آنها خوششان می آمد که می کوشیدند شیوه و روش برخورد مادر یک دقیقه را بیاموزند. دلم می‌خواست می‌دانستم رمز و راز مادر یک دقیقه چیست. بارها تصمیم گرفتم که به ملاقاتش بروم، اما وقت نشد. باید بگویم که اگر بتوانم هر نوع کمکی در رابطه با فرزندانم بگیرم، برایم مفید و مؤثر خواهد بود. شما که می‌دانید بچه‌های امروزی چگونه‌اند؟ زن جوابی نداد. مرد سپس اضافه کرد: شاید من هم بتوانم یک پدر یک دقیقه‌ای شوم. زن جمال لبخندی زد و گفت: من مشغول تحقیق و بررسی شیوه تربیتی او هستم. وقتی خودم توانستم سومین راز را پیدا کنم، خوشحال می شوم که هر سه راز را به شما هدیه کنم، همونطور که او آنها را به من هدیه کرد. زن جوان از اینکه مرد وقتش را صرف گفتگو با او کرد، تشکر نمود و از آنجا خارج شد. زن جوان نمی دانست روش والدینی یک دقیقه چرا و چگونه مؤثر و مفید واقع می شود، اما به تدریج داشت می پذیرفت که این شیوه تربیتی ساده کودکان می تواند بسیار مثمر ثمر و مفید باشد. زن جوان آن شب خوب نخوابید. برای ملاقات فردا هیجان زیادی داشت. بیقرار و مشتاق رسیدن فردا و رفتن به ملاقات سومین دختر بود تا راز سوم مادر یک دقیقه شدن را پیدا کند. سومین راز، سرزنش‌های یک دقیقه‌ای. صبح روز بعد زن جوان با استقبال بزرگترین دختر مادر یک دقیقه‌ای الیزابت فرانکلین که تمام وقت بیرون از خانه کار می‌کرد و به تنهایی مسئولیت پرورش و تربیت پسر نوجوانش را به عهده داشت روبرو شد. در آن صبح یک شنبه پس از اینکه میهمان فنجان قهوه اش را نوشید، الیزابت که دوست داشت لیز خطابش کنند گفت: می‌دانم که مادرم را دیده‌اید. زن فوق‌العاده است مگر نه؟ زن جوان حالا دیگر از شنیدن این جمله متعجب نمی‌شد و پاسخ داد: بله همینطور است. خانم صاحبخانه گفت: اینطور که پیداست شما مایلید مطالب بیشتری در مورد والدین یک دقیقه بدانید. خب بگویید ببینم دقیقاً مایلی چه چیزی را بدانید. خب دیروز با مردی که در مجاورت خانه قدیمیتان سکونت داشت صحبت کردم. او گفت که شما و پت و سوزان را از بچگی میشناخته است. در این حال میگفت که شما و خواهرانتان مثل بقیه بچه‌ها گهگاه دچار دردسر میشدید، ولی بچه تمایزتان با آنها در این بود که هرگز دوبار یک دردسر را تجربه نمی کردید. لیز، من می خواهم بدانم که آیا این بچه تمایز به جهت روش تربیتتان و نحوه برخورد مادرتان بوده است؟ صاحبخانه خندید و گفت: بهتر است باور کنی که همینطور است. آیا چیزی از آن روزها به یاد دارید که برایم در موردش صحبت کنید؟ مگر می شود که فراموشش کرده باشم؟ این از آن چیزهایی است که به سادگی فراموش نمی شود. سپس اینطور ادامه داد که هر وقت به قولی که به خودم و یا اعضای خانواده‌ام داده بودم عمل نمی کردم و یا مسئولیت انجام کاری را که پذیرفته بودم نادیده می گرفتم، مادرم روی نکات و حقایق مربوط به آن کار اصرار و تاکید می کرد و مرا به گوشه می کشید و اهداف مورد نظر را برایم تکرار می کرد تا جایی که مطمئن می شد من کاملا آنها را فهمیدم و می دانم که در برابر انجام چه کاری تعهد دارم. سپس وقتی که مادرم مطمئن می شد که من کاملا متوجه موضوع شده ام، مرا مورد یک سرزنش یک دقیقه قرار می داد. زن جوان شگفت زده پرسید: یک چی؟ مادر جوان پاسخ داد: یک سرزنش یک دقیقه. آیا این همون سومین راز والدین یک دقیقه است؟ بله. در حقیقت تصور می کنم سومین راز والدین یک دقیقه به جهت بهتر برقرار کردن ارتباط میان دو نفر، خواه والدین و فرزندان، مدیر و کارمند، محسن و معلم و حتی زن و شوهر است. زن جوان پرسید: چرا چنین تصوری دارید؟ برای اینکه شیوه بسیار مناسب و مفیدی است برای روبرو شدن با وضعیت‌های ناخوشایندی که میان دو نفر ایجاد می‌شود و قبل از اینکه دو طرف قضیه همه چیز را تمام شده بدانند، می‌توانند به کمک این روش مشکلات و ناهنجاری‌های موجود را حل و فصل نمایند. میهمان با تعجب پرسید: نحوه عملکرد این شیوه چگونه است؟ زن جواب داد: خیلی آسان است. زن جوان خندید و گفت: فکر می‌کردم چنین پاسخی بدهید. الیزابت فرانکلین لبخندی زد و این طور توضیح داد که: اولاً اینکه مادرم قبلاً به من گفته بود که هر وقت کاری را بکنم که از نظر او درست و شایسته نباشد، حتماً به من خواهد گفت که کار اشتباهی از من سر زده است. در این حال مرا مطمئن کرده بود که عکس‌العمل او در مقابل کار نادرستی که انجام می‌دهم به من کمک می‌کند تا در کار خود به موفقیت برسم و باعث می‌شود که رفتار و یا عملکرد نادرستم را اصلاح کنم. در واقع او همیشه می گفت بررسی اعمال گذشته کار قهرمانان و برندگان است. به همین علت اگر کار نادرستی از من سر می زد، بلا فاصله او عکس العمل نشان می داد. میهمان میان حرفش آمد و گفت: مادرتون چه می کرد؟ همین که از کار اشتباه هم با خبر می شد، سریعا نزد من می آمد. اول از من می خواست که به اتفاقش به جای خلوت و آرامی بروم. آنگاه مستقیما به چشمهایم نگاه می کرد و خیلی واضح و روشن کار اشتباه هم را گوشزد می کرد. بعد با همون استراحت و به همون روشنی و بدون خصومت شخصی احساسش را نسبت به کاری که کرده بودم بیان می‌کرد و عصبانیت، یأس، دلخوری، غم و غصه، ناخشنودی و یا هر احساس دیگری را که در آن لحظه داشت بدون هیچ ملاحظه‌ای ابراز می‌کرد. مثلا مستقیم به چشمایم خیره می‌شد و می‌گفت: من واقعا ناراحت و آزرده‌ام. بعد از اینکه احساسش را بیان می‌کرد، لحظه‌ای سکوت می‌کرد تا چیزی را که گفته بود در آن سکوت وحشتناک و مرگ‌آور احساس کنم و کاملاً در ذهنم جا بگیرد و باید اعتراف کنم که واقعاً همچنین اتفاقی می‌افتاد. زن جوان گفت: این سکوت چقدر طول می‌کشید؟ فقط 30 ثانیه، ولی به نظر یک قرن می‌آمد. تجربه بسیار عمیق، ناراحت کننده و ناخوشایند. زن جوان روی لبه صندلی‌اش نشست و پرسید: بعد چه می‌شد؟ آنگاه مادرم نفس عمیقی می‌کشید تا احساس خود را از کار نادرستی که انجام داده بودم از خود دور کند و بعد دستهایش را روی شانه‌هایم قرار می‌داد و مرا متوجه می‌کرد که هدفش از انجام چنین کاری صرفاً اصلاح من بوده است و او همیشه حامی و پشتیبان من خواهد بود. وقتی شروع به حرف زدن می‌کرد، لحن صدایش آرام و مهربان بود. او به من میگفت که رفتار نادرستم از نظر او قابل قبول نبوده است، ولی خودم هنوز هم همان دختر عزیز و دوست داشتنیش هستم. او عمدن طوری رفتار میکرد که من متوجه شدم که علت ناراحتی و دلخوریش از من به خاطر رفتار نادرستم بوده و اینکه او میداند که من خیلی بهتر از آن چیزی که نشان داده بودم هستم. مادر به من یادآوری میکرد که من با ارزشتر و شایسته تر از آنی هستم که چنین کار اشتباهی را مرتکب شدم. آنگاه مرا در آغوش میکشید و میگفت عزیزم خیلی دوستت دارم. میهمان متفکرانه گفت چنین اتفاق قاعدتاً باید شما را به فکر میانداخت و شما در مورد رفتار و خودتان بیشتر تعمق میکردید. دختر خندید و گفت واقعاً همینطور بود. زن جوان به سرعت شروع به نوشتن کرد، زیرا حس میکرد چند لحظه دیگر لیز چند نکته مهم و اساسی را برایش میگوید. سرزنش های یک دقیقه مادرم مرا شدیداً تحت تاثیر قرار میدادند، زیرا روشی که او استفاده میکرد خیلی مؤثر و مفید بود. اول اینکه اگر کار نادرست و بدی انجام میدادم بلافاصله آن را به من گوشزد میکرد. دوم اینکه چون مشخصاً کار اشتباهم را به من میگفت متوجه میشدم که او کاملاً اوضاع را تحت کنترل دارد و نمیتوانم پنهان از او کاری انجام دهم. سومین موردی بود که او فقط رفتار و کار نادرستم را مورد توبیخ و سرزنش قرار میداد و به شخصیت من توهین نمیکرد. به همین جهت راحت اشتباهم را میپذیرفتم و حالت تدافعی به خود نمیگرفتم. من سعی نمی کردم تقصیر را به گردن کس دیگری بیاندازم تا کار نادرستم را توجیه کنم. من مطمئن بودم که او عادلانه قضاوت می کند و متوجه بودم که برای من به عنوان یک انسان ارزش قائل است و می خواهد که من از رفتار و اعمالم راضی و خوشنود باشم. سپس دختر خندید و گفت البته در حال حاضر در مورد سرزنش یک دقیقه‌ای چنین تفکری دارم، اما به خاطر دارم وقتی که بچه بودم و مادرم از سرزنش یک دقیقه‌ای برای اصلاح رفتارم استفاده می‌کرد واقعا در برابرش مقاومت می‌کردم. در حقیقت هر کاری می‌کردم تا او از این شیوه تربیتی استفاده نکند. مثلا دستهایم رو روی گوشهایم می‌گذاشتم یا پشتم رو به او می‌کردم و می‌رفتم. می‌خندیدم و تظاهر می‌کردم که برایم حرف‌هایش اهمیتی ندارد، ولی مادرم اجازه نمیداد که عصبانیت و خشم بر او غلبه کند. با آرامش دستهایم را از روی گوشهایم برمی‌داشت و یا پا به پای من پشت سرم می‌آمد و هر کاری که می‌توانست می‌کرد که توبیخ و سرزنشش را کاملاً انجام دهد. البته من بارها و بارها تلاش می‌کردم که سرزنش و توبیخش را متوقف کنم. مثلا دلایلی می‌آوردم که به این علت آن کار را انجام دادم. میهمان گفت یعنی این که از اعمال و رفتار اشتباهتان دفاع میکردید. مادرتان چه عکس العملی نشان میداد؟ در آغاز مادرم به من تفهیم میکرد که وقتی مشغول سرزنش و توبیخ من است فقط باید گوش کنم. پس از آن میتوانم چند ساعت بعد به نزدش بروم و هرچه که دلم خواست بگویم و با او صحبت کنم. اما در آن لحظه به خصوص فقط باید گوش کنم. او همیشه میگفت بهترین راه برای اینکه کسی را مجبور کنیم تا به حرفهایمان گوش کند این است که اول شنونده حرفهای او باشیم. به هر حال زمانی که فرصت لازم رو به دست می آوردم تا در مورد کار نادرستی که کرده بودم فکر کنم، اغلب متوجه می شدم که او عادلانه قضاوت کرده است و به همین خاطر دیگر به نزدش نمی رفتم تا درباره آن صحبت کنم. اما همیشه می دانستم که هر وقت که مایل باشم می توانم این کار را بکنم. و مهمترین بخش قضیه این بود که وقتی کشف می کردم اون صرفاً رفتار و اعمالم را مورد حمله قرار داده و ارزش من به عنوان یک انسان حفظ شده است و هرگز به شخصیتم لطمه‌ای وارد نشده، دیگر در صدد دفاع از خود نبودم. چون می دانستم که احتیاجی به این کار ندارم. برای همین هم هست که هر وقت فرزندم را مورد سرزنش قرار می دهم، تمام سعیم را می کنم که ایمان و باور او را نسبت به خودش از بین نبرم. میهمان همینطور که به زن نگاه می کرد گفت فکر میکنم متوجه منظورتان شدم و کم کم دارم میفهمم. در واقع نتیجه یک سرزنش یک دقیقه‌ای این است که فرد از رفتار و اعمال نادرست خود ناخشنود میشود، اما احساسش نسبت به خودش همچنان خوب باقی خواهد ماند و هر چقدر فرد از خودش احساس رضایت بیشتری داشته باشد به همان نسبت رفتار و اعمالش بهتر میشود. زن گفت بله، یک بار در مورد پسر 17 ساله‌ام دیوید به مشکل برخوردم. او از اینکه من و پدرش از هم جدا شده بودیم به شدت احساس ناراحتی میکرد. در آن زمان خودم هم وضعیت روحی روبراهی نداشتم. از همه مهمتر این که اسرار و رموز سگانه والدین یک دقیقه‌ای را هم به کار نمی‌بردم. همه چیز تحت اختیار و کنترلم نبود. پسرم ماشین را برمی‌داشت و شب‌ها تا دیر وقت بیرون از خانه می‌ماند. و هر وقت که سعی می‌کردم با او صحبت کنم مقابلم می‌ایستاد و حرف‌ها و پاسخ‌های گستاخانه‌ای می‌داد. میهمان اخمالود پرسید شما چه می کردید؟ هر وقت که ماشین را می برد و شبها دیر به منزل برمی گشت، یک سرزنش یک دقیقه نثارش می کردم. به او چه می گفتید؟ به سمتش می رفتم و می گفتم دیوید، تو به حرفایم گوش نمی کنی. بدون اجازه ماشین را بر می داری. الان ساعت 1:30 شب است. تو هر وقت که دوست داری به خانه می آیی و هر وقت که می خواهم با تو در مورد این رفتارهایت صحبت کنم، جوابهای گستاخانه می دهی. رفتارت غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول است. آنگاه تمام چیزهایی را که مدت‌های زیادی بود می‌خواستم بگویم و در دل داشتم با جملاتی واضح و روشن و همراه با احساسم به زبان می‌آوردم. می‌گفتم من نمی‌توانم راحت بخوابم. در مورد تو نگرانم، در مورد ماشین نگرانم. از رفتارت واقعاً ناراحتم. خیلی عصبانیم. واقعاً عصبانی و خشمگینم. بعد صورتم را به صورتش نزدیک می‌کردم و چند لحظه ساکت می‌شدم تا او نیز بتواند تمام چیزهایی را که من حس می‌کنم کاملاً احساس کند. در نهایت نفس بلندی می کشیدم تا عصبانیت را از خود دور کنم و آرام شوم. سپس صدایم را پایین می آوردم، نوازشش می کردم و می گفتم دیوید، تو خیلی بهتر از کارهایی که می کنی هستی. می دانم که از جدایی من و پدرت ناراحتی، این طبیعی است. اما من می دانم که تو واقعا پسر خوبی هستی. پسرم، من بیشتر مواقع به تو افتخار می کنم و واقعا دوستت دارم. بعد او را در آغوش می گرفتم تا متوجه شود که دیگر زمان سرزنش و توبیخ تمام شده است. زن جوان پرسید، خب نتیجه چه بود؟ اوائل او حتی آرام و بی حرکت نمی ایستاد و سعی می کرد خودش را از آغوشم کنار بکشد، یا هیچ حرفی نمی زد و یا رویش را بر می گرداند و می رفت. بعضی وقتها هم حرفایم را نیمه تمام می گذاشت و طوری وانمود می کرد که انگار اصلا صدایم را نمی شنود. عکس‌العمل شما چه بود؟ من بدون اینکه به رفتار و حرکاتش توجهی بکنم همچنان به کارم ادامه می دادم. وقتی سرزنش یک دقیقه هم تمام می شد به رخت خواب می رفتم. این کار را هر شب می کردم. خب نتیجه؟ چند هفته بیشتر طول نکشید که او برای بردن اتومبیل اجازه می گرفت و دیگر شبها دیر به خانه نمی آمد. زن جوان از تعجب دهانش باز مانده بود و با حیرت پرسید این حقیقت دارد؟ زن پاسخ داد البته که حقیقت دارد. من می دانم که توانستم به کمک همین رمز سوم به موفقیت برسم. واقعا در وضعیت جدی و خطرناکی قرار داشتیم. وقتی که من خطر را جدی گرفتم و احساسم را به صراحت بیان کردم نتیجه هم گرفتم. اما فراموش نکنید که من فقط اعمال و رفتار نادرست او را مورد توبیخ قرار دادم و اصلا قصد تحقیر کردن دیوید را نداشتم. زن جوان سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت عجب روش فوق‌العاده‌ای برای تغییر رفتار است. اما همه این کارها فقط یک دقیقه طول می‌کشد؟ اغلب همینطور است. وقتی سرزنش یک دقیقه تمام می‌شود، در واقع باید همه چیز را خاتمه یافته تلقی کرد. هرگز نباید سرزنش یک دقیقه زمان زیادی طول بکشد. اما به شما قول می‌دهم که فرد هیچ وقت آن را از یاد نخواهد برد و دیگر تمایلی ندارد که دوباره همان اشتباه را مرتکب شود. میهمان در حالی که عمیقاً به فکر فرو رفته بود گفت اما سوالی که هنوز برایم بی پاسخ مانده این است که آیا مادر یک دقیقه هم مرتکب اشتباه می شود؟ دختر خندید و گفت البته که مرتکب اشتباه می شود. در حقیقت به همین علت است که دوست داشتنی است. آیا در این مورد می توانید مثالی بزنید؟ دختر گفت بله. بعضی وقتا مادر قسمت آخر سرزنش یک دقیقه را فراموش می کند. یعنی همان بخشی که او به ما یادآوری می کند که چقدر خوب و با ارزشیم. مهمان گفت کاملا برایم قابل قبول است که فراموش کردن این بخش عادی و طبیعی است، به خصوص وقتی که فرد از رفتار فرزندش واقعا ناراحت شده باشد. بعضی وقتا فراموش کردن چنین بخشی کار ساده و آسانی است. به هر حال هر وقت که مادر آن را فراموش می‌کرد، من و خواهرانم بعداً به یادش می‌آوردیم که واقعا از دریافت نیمه دوم یعنی نیمه خوب آن خیلی خوشحال خواهیم شد. مهمان پرسید عکس‌العمل او چه بود؟ در چنین مواقعی مادر می‌خندید و می‌گفت به قدری تحت تأثیر رفتار نادرست ما و حرف‌های خودش قرار گرفته که فراموش کرده است ما را مورد تحسین و تشویق قرار دهد. آنگاه با عباراتی نظیر اینکه چقدر به ما علاقه دارد و چقدر دوستمان دارد و تو چه حد به عنوان یک انسان برایش با ارزشیم، نیمه دوم سرزنش یک دقیقه‌ای را اجرا می‌کرد. در این حال برایمان مشخص می‌کرد که ما با شخصیتمان بسیار بهتر و بالاتر از رفتار نادرستی هستیم که اخیراً مرتکب شده‌ایم. و ما را متوجه می‌کرد که انسان‌های خوبی هستیم و اینکه باعث افتخار و مباهاتش می‌باشیم. و تا اینکه بالاخره ما میگفتیم بسیار خوب مادر، بسیار خوب، ما متوجه شدیم، کاملا فهمیدیم. زن جوان با صدای بلند خندید و گفت من اینو برخورد را خیلی دوست دارم. اینطور به نظر میرسد که بخشی از مادر یک دقیقه بودن حفظ شوخ طبعی و بزدگویی است. لیز سرش را تکان داد و گفت به قول مادر بهترین راهی که یک مادر میتواند غرور و اعتبارش را حفظ کند این است که شوخ طبع و بزدگو باشد. همان وقت زن جوان صدای خنده و شوخی را از بیرون شنید. لیز گفت: این صدای پسرم دیوید و دوستانش است. زن جوان گفت: اجازه می دهید من با او کمی حرف بزنم؟ مشکلی پیش نمی آید؟ لیز گفت: بله، خواهش می کنم، ما در حال حاضر رابطه دوستانه و صمیمانه با یکدیگر داریم. سپس اضافه کرد که می دانید زمانی کسی می گفت خانواده از گروهی تشکیل شده که بدون هیچ منطق و اساسی در جامعه خاص و نسبت به یکدیگر متعهد شدند. من و دیوید فقط یک گروه دو نفره تشکیل دادیم، اما دوباره یک خانواده واقعی هستیم. الیزابت فرانکلین واقعا شاد و راضی به نظر می رسید. میهمان در حالی که بلند می شد تا بیرون برود گفت: از چیزهایی که امروز به من آموختید بسیار متشکرم. و از اتاق خارج شد تا با دیوید صحبت کند.